أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 79 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یکی از اهدافی که ما در خواندن برخی روایات در فضیلت علم و شرافت علم داریم این است که بزرگواران گمان نکنند که تنها علمی به اونها سود میرساند و یا برای دنیا و آخرتشون مفید است که حتما بتوانند اون علم رو یک جامعه عمل بهش بپوشانند. به عبارت دیگر اساساً این روی کرد توسط برخی اندیشه ورزان تزریق میشه و شده است و در ذهن برخی از ما هم شکل گرفته، یعنی گویی زمان یک دانش و یک علم و یک دانسته مفیده که این یک تغییری در درآمد ما، ارتباط ما مثلا با رئیس این بخش و امثال اینها برای ما حاصل کنه، بلا این چیز با ارزشی نیست، خصوصا اگر ذهنمون بعضا در این قالب قرار گرفته باشه. این شدت بیشتری داره، یعنی حتی این رو به دانش‌های دینی هم بست میدیم. یعنی مثلا اگر بحثی در زمینه تاریخ در موضوع امامت بیان شد، خب موضوع امامت از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه ما قرار بگیره و باید به اون پرداخت. بعضی سری به دنبال این میگردن که خب حالا الان این در زندگی روزمره من باید چه اتفاقی رو ایجاد بکنه و اگر اون اتفاق حاصل نشد پس این ارزش نداره. نمونه‌ای که ممکنه بعضی از ماها خودمون بهش مبتلا شده باشیم اینه، برمیگردیم مثلا اگر همسرمون اهل علم به معنای علم دینی است، مثلا فرض کنید مطالعات دینی داره، کلاسی میره، جلسه‌ای میره، یا حتی فرزندمون اگر برنامه این گونه داره، یه روز که از دستش به خاطر جمع نکردن سفره عصبانی میشیم، میگیم پنج جلسات که تو میری به چه دردی میخوره. این اشتباهی که بعضی از خود ماها کردیم، یه خورده عصبانیتمون بیشتر بشه، خدای نکرده به همسرمون یا فرزندمون ممکنه نسبت به حضور در برنامه های دینی، فرض کنید بنده خدا مقیده که دهه اول محرم رو مثلا در سخنرانی های فلان بنده خدا شرکت کنه، یا دهه دوم سفر حتما میگه من فلان مسجد میرم، آقای فلانی رو دعوت میکنم، خیلی دوست دارم میرم استفاده میکنم. احتمالاً به طور متوسط نگاه بکنیم میبینیم بخشی از همسران، چه شوهرانی که خانم هاشون یه همچین تقیدی پیدا کردن دو تو مجلس شرکت کردن، یا خانم هایی که شوهرانشون تو اون برنامه شرکت کردند، اینا همسرانشون رو متهم میکنن و مؤاخذه میکنن که این نعوذ بالله مثلا حالا این حرفای بد و شما ها بلد نیستین. من میگم برای که بدونیم مثلا همسایه ها ممکنه وقتایی که با هم دعواشون میشه چی میگن، ولی شما ها رو که انجولا نمیگین. مثلا میگه به کمر مبارکت بخوره عزیزم، مثلا اون هیئتی که رفتی، اون سخنرانی که گوش دادی. ببینید یکی از علل این جور حرف زدن ها همین روی کردیه که بیان کردم. یعنی ما برای علم دین، چون گفته ایم که در نگاه اهل بیت علیهم السلام و در مباحث معاد ارزشمندترین دانسته ها چه دانسته هایی است، خصوصا در این عرصه ما این ارزش خود علم رو کوچک میشماریم. و گاهی حتی من در گفتگوهایی که بزرگواران مطرح میکنند به این نکته متوجه و متذکر شده ام که عجب، مثل اینکه این جمله برخواسته از این نوع فکر است. پس یکی از اهدافی که ما از بیان گاهگاهی روایات در فضیلت علم داریم این است که ما توجه کنیم و پی ببریم و با توجه به ارشاد اهل بیت علیهم السلام به این مطلب متذکر بشیم که خود علم دین فارغ از اینکه چقدر در عمل برای ما داشته داره، خودش ارزشمند. روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، سندش کافی عربی جلد 1 صفحه 42 و 43. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، این روایت واقعا عجیبه ها. یعنی شما این تیپ روایت ها رو در موضوع علم فقط میتونید پیدا کنید. در موضوع علم عقاید، در موضوع نبوت شناسی، در موضوع مباحث توحیدی. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی راه و رسم خیر و نیکی را به شخصی تعلیم دهد، هم وزن پاداش کار نیک او اجر و پاداشی عائد وی می‌گردد. خب شبیه این روایت رو گفته ایم قبلا. یکی از حاضران مجلس که اتفاقا راوی سخنه، از اون حضرت سوال میپرسه، میگه حتی اگر رهنمون فرد دومی به خیر و نیکی باشد، باز هم از چنین پاداشی بهرمند میشه؟ حضرت در پاسخ فرمودند فرد، به تعبیر ما فرد دوم که سهل روشنه، فرمودن اگر او همه مردم عالم را به خیر و نیکی راهبری کند. همانند و برابر اجر و مزد کار خیر آنان، اجر و پاداشی نصیب او می شود. بتواند در یک موقعیتی قرار بگیره، شاگردان یک دبیرستانی رو، شاگردان یک دبستانی رو به یک ذکری متذکر کنه، به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها مقید کنه، به خواندن دو رکعت نافله صبح مقید کنه، کار خیر. راوی میگه پرسیدم اگر از دنیا برود همین پاداش برای او منظور میشود؟ فرمودند آری، اگرچه از دنیا برود. یعنی واقعا اگر ما دنبال بازماندن پرونده اعمالمون پس از مرگ باشیم، یکی از نیکوترین هایی که میتواند مؤثر باشد در زندگی برزخی ما همین است که ما یک رسم خیر و نیکی رو به فردی تعلیم بدیم. حالا سوال، اگر این روایت راجع به یک رسم خیر و نیکه، حالا اگر شما بتوانید دستگیری بکنید از یک کسی که در اعتقاداتش دچار خطا و گمراهی است، اگر بتوانید دستگیری بکنید، به تعبیر روایاتی که گاهی عرض میکنیم و مضمونش این است، بتوانید دستگیری بکنید از کسی که گرفتار شیاطین انسی شده است در مباحث اعتقادی، بتوانید دستگیری بکنید، این دستگیری راجع به هر کسی که باشه، حالا اسم یه نفر رو میذارن شوهر، اسم یک نفر رو میذارن فرزندان عمو، اسم یک نفر دیگر میذارن فرزندان عمه یا خاله یا دایی، اسم یک نفر رو میذارن همشاگردی، اسم یک نفر رو میذارن همکلاسی. این اسمش خیلی مهم نیست، مهم اینه که او در ارتباط با شما یک هدایتی رو و یک ارشاد مفیدی رو دریافت کنه. اگر این حاصل شد، حالا شما مقایسه کنید با اینکه حضرت فرمودن رسم خیر و نیکی رو یاد بده. رسم خیر خیلی چیزا میتونه باشه، یعنی واقعا اگر بخوایم فهرست بکنیم، گاهی اوقات ممکنه بعضی ها ذهنشون اون فهرست جامع و کامل رو حضور ذهن نداشته باشه، ولی اگر با هم بخوایم فهرست بکنیم، خیلی از چیزها، خضوع در برابر یک مادر را اگر یه پدری تعلیم بده، خضوع در برابر یک پدر را یک مادری تعلیم بده، هر چقدر اون پدر یا مادر نسبت به این فرد که همسرش هست خطا هم کرده باشه، خب من اگه خیر بچم رو بخوام، باید به او یاد بدم که به مادرت نباید بی احترام میکنی. شما خیر بچتون رو بخواید، باید به بچهاتون یاد بدین که به پدرت نباید بی احترام میکنی، این خیر توست. خب این میشه یک رسم خیر. من از دنیا رفته ام، او و پدرش یا با مادرش همچنان به نیکویی رفتار میکنه، یا لااقل اگر یه وقت هم دستش در رفت میره عذرخواهی میکنه، این رسم خیره. رسم خیر میشود این باشه که یک نفری را که من تحت تربیتم هست، یا به سهم خودم میتوانم به جمعی القا کنم که استفاده از مثلا قلیان و سیگار و حالا انشالله دیگه مراحل جلوتر نرسیده کسی، مواد مخدر و امثال اینها، این عمل قبیحی است، عمل ناشایستی است، عملی است دون شأن تو، دون شأن نسل تو، دون نسل شوهر تو. یه جوری تربیت بکنم که بچه‌ها اگر یک خواستگاری داشتن، یا متاسفانه الان چون تو خانومام هست، یا به یک خواستگاری رفتن که متوجه شدن فرد اهل مثلا سیگار و قلیان و این حرف هاست، احساس خوبی نداشته باشن، هر چقدر او در ظاهرش وجیه و وجیهه باشه. خب اگه من این رسم را بینید، یعنی این یه رسم خیریست که من او را تربیت بکنم که پرهیز کند از این اعمال که واقعا اثرات اعتقادی هم دیگه امروزه داره. یعنی یه زمانی خب یه عده‌ای پیرمرد بودن، پیرزن بودن، یا اصلا توی بعضی شهرستان‌ها، البته متاسفانه هنوزم رسم هست، حتی فرد عالم بود ولی اینها رو به این عناوین و با این هرزگی ها و بیهودگی هایی که الان مصرف میکنن واقعا مورد استفاده قرار نمیدادن. شما پیشنهاد میکنم خدمتتون که این رسم خیرها رو خودتون فهرست کنید و برای خودتون به عنوان یک فهرست کم کم سعی کنید اضافه کنید. ببینید توضیح هم نمیخواد. وقتی میخواید این رسم خیر رو در جلسه بگذارید، قبلا عرض کرده ام نفر اولی که رسم خیر رو به عنوان نکته اول فرض کنید، یک نکته به ذهنش میرسه در گروه میگذاره، شماره یک بهش میده، مثلا نویسه یک این سنت که اگر در جمع بودیم، مثلا بعد از قضا بود، میهمانی بود، مثلا من سعی کنم که در زمانی که مناسبه و میدانم افراد تشنن، بلنشم برم یه سینی آب گوارا، خنک یا مناسب هر طور آماده کنم در لیوانهای مثلا یک شکل خیلی قشنگ و زیبا، بیام تو جمع خانمهایی که در این میهمانی هستن تعارف کنم. همین که دارم تعارف میکنم، اگر روی بهتری دارم وقتی وارد مجلس شدم، یه تعدادی آدم تشنه میبینم، میگم ثواب این سیراب کردن تشنگان بعد از صرف مثلا فلان غذا رو همگی با همدیگه هدیه میدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها، صلوات بفرستیم، دور میگردونم سینی رو. خیلی روم نشد، به هر کسی که تعارف کردم گفت دست شما درد نکنه، میگم انشالله ثوابش برسه به حضرت رقیه، انشالله حضرت زینب بهرمند بشن. یه سنت نیکیست. یعنی قبلا به تعداد نفرات که تو اتاق بودن بلند میشدن میرفتن تو آشپزخونه آب میخوردن، یا به صابخونه میگفتن شما این مسیر رو بشمر ببین چند قدمه، برو بیا، حالا من میارم آب خنک توضیح میکنم. یه سنت حسنه است. این سنت حسنه ممکن است گاهی اوقات که من نیستم برگردن بگن مثلا جای زهرا خانم خالی اگه بود الان یه سینی آب خنک تو جمعمون میگردون. بعد چند سال هم ممکنه بگن خدا بیامرزه. ولی اگر این رسم خیر و نیکی هست، کسی اگر به این کار عمل بکنه و ممکنه دیگه مثلا نوه نتیجه های فاطمه خانم ندونن که این رسم شما گذاشتید تو جمع فامیلی، ولی هر موقع این کار رو میکنن شما بهره مند میشین. پس کار یکی که انشالله انجام میدهیم این که در گروه این رسمهای خیر را به اختصار مینویسیم، بعد نفر بعد شماره 2 میزنه، نفر بعد شماره 4 میزنه، ممکنه 15 تا 20 تا، اگه یه خورده یه گروهی فعالتر باشه 50 تا ممکنه رسم خیر به ذهن هر کسی برسه در گروه اعلام بکنه. و اگر مطابق این روایت نگاه بکنیم، اگر دوستان شما بر اساس پیشنهادی که شما دادید کار خیری رو انجام بدن، شما هم بهرمند از اون کار خیر هستید. یه ها نگاه میکنید مثل یک هسته خرماییست که کاشته شده و سالهای سال داره عده‌ای را خرما میدهد. این توجه و مروری بر روایتی در موضوع علم و آموختن علم. اگر ابهام و سؤالی در این زمینه هست بفرمایید، اگر نه صلواتی تقدیم میکنیم به حضرت زینب سلام الله علیها و میریم سراغ بخش بعدی عرایض ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بلغنا قضاهم. اگر بزرگواران اجازه بفرمایند ما به رسم ادبی که قرار داشتیم خدمت یکی از اصحاب وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه عرض ادب میکنیم و
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
یکی از دوستان سوال دارن.
بفرمایید.
بفرمایید. من شنیدم ولی نمیدونم.
من نشنیدم. بفرمایید.
حالا لطفاً بفرمایید. شاید مکتوب کرده باشه. شاید هم مکتوب کرده باشه.
اگه سوالی هست میکروفونشون روشن کنم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
گفتم اگر روز بفهمید اصل حدیث رو یک بار دیگه آروم بفهمید هم روش یادش کردیم ولی یه جاهایی جا افتاده حدیث
اشکال نداره. ما خواهش میکنیم که یکی از خانوم ها سرکار خانوم هدایتی میتونن حدیث رو یک بار بخونن تا این بزرگواری که جا موندن کامل کنن.
سلام
داری
منم کامل ننمیشتم.
چقدر خوب. بله من یه خورده تصویر رو گاهی وصل میکنم برای اینکه بزرگواران احساس حضور کلاس در واقع زنده و غیر مجازی پیدا کنن. مثلا روایت رو یه بار دیگه براتون میخوانم ترجمهش رو. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی راه و رسم خیر و نیکی را به شخصی تعلیم دهد هم وزن پاداش کار نیک او اجر و پاداشی عائد وی می گردد. اجر و پاداشی که کار نیک او داره به این فرد هم عنایت میکنه. راوی از حضرت سوال میپرسه، یکی از حاضران در مجلس است، میگه حتی اگر رهنمون فرد دومی به خیر و نیکی باشد باز هم از چنین پاداشی بهره‌مند میشه. به یه نفر دومی هم بگن. حضرت می‌فرمایند به تعبیر ما مضمون روایت این گزاره رو داره که فرد دوم که مثلا سهل است، فرد دوم که روشنه، اگر او همه مردم عالم را به خیر و نیکی راهبری کند. شما یک روایت را بتوانید به گوش 100 نفر برسونید، بتونید به استماع 1000 نفر برسونید. اگر او همه مردم عالم را به خیر و نیکی راهبری کند همانند و برابر اجر و مزد کار خیر آنان اجر و پاداشی نصیب او می شود. نشستین توی جمع دوستانتون میگین خب خانم ها لطف بکنن من به دخترم یک کیسه ای میدم بگردونه همه برای سلامتی امام زمان صدقه بگذارن. زهر خانم از اون تم میگه بابا من که الان پول پلوم نیست. میگه زهر جان ما دعا میکنیم به تعداد قدم هایی که بر میداری میری تا دم کیف یه مبلغی بر میداری میاری خدا زیارت کربلا نصیب خودتو بچه هات بکنه. میگه آخه پام درد میکنه. میگین ما دعا میکنیم انشالله درد پادم خوب بشه. همه جمع برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه صدقه میدن. رسم خیره، یه کار نیکویست که شما به دیگران یاد دادید، تعلیم دادید. حالا اتفاقا ممکنه یکی سوالی هم بپرسه یه نکته اعتقادی هم از فرد برطرف میشه. راوی میگه پرسیدم اگر از دنیا برود همین پاداش برای او منظور میشود؟ یعنی افراد به اون عمل و رسم خیری که او آموخته بهشون عمل کنن. فرمود آری، اگرچه از دنیا برود. یاد چند نفر دادید نماز قفیله بخونن؟ اینا همینجوری مثالهای این رسم خیره ها. یاد چند نفر دادید بعد از نمازهای واجبشون سوره مبارکه آیت الکرسی رو بخونن؟ الان من همین نمونهی که عرض کردم رو مثالش رو برای شما بگم، به شرط تقدیم صلواتی به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. همین مثالی که عرض کردم درباره خواندن آیت الکرسی بعد از نمازهای خودتون. بله، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند سمعت نبیکم علی اعواد المنبر، شنیدم از پیامبرتون که در بر فراز منبر چنین می‌فرمود و هو یقول من قرأ آیه الکرسی فی دبر کل صلات مکتوبه، هر کسی که آیت الکرسی را بعد از هر نماز واجبش بخواند لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت، هیچ چیزی مانع ورود او به بهشت نمی شود مگر مرگ. یعنی ورودش به بهشت فقط یک عامل داره که فاصله داره، اونم مرگ. ولا یواظب علیها الا صدیق او عابد، جز صدیق و عابد بر این کار مواظبت نمی کنن. به تعبیر دیگر یعنی اگر کسی مداومت بر این کار کرد در درگاه خدای متعال از صدیقین و عابدان خواهد بود، به شمار خواهد آمد. و من قرأها اذا اخذ مزجعه، هر کسی بخواند در هنگام رفتن به بستر. آمنه الله علی نفسه، خدا ایمن می دارد او را. و جاره، و نسبت به همسایه اش هم، و جار جاره و همسایه همسایه اش هم، و الابیات حوله و همه خانه های اطرافش، خدا به همه اینها ایمنی می بخشد. این سنت خیره، این رسم خیره. به بچه هامون یاد بدین میرن تو رخت خواب با شما بلند بلند بخونن. میخواید براشون قصه بخونید، بگید خب الان که داریم میریم برای خواب اول یه آیت الکرسی میخونیم برای سلامتی امام زمان، بعد قصه رو شروع میکنیم. قصه دون تمام شد میگیم خب حالا یه آیت الکرسی میخوانیم برای سلامتی امام زمان که دیگه چشامونو ببندیم. اینا میشه رسم خیر. از این رسم خیرات چقدر میشه فهرست کرد که میتونیم انجام بدیم. یعنی ربط به این نداره که آیا ما مثلا به لحاظ قوای بدنی خوبی داشته باشیم یا آدم های ضعیفی باشیم به جهت قوای بدنی. ربطی به این نداره که آقا ما مثلا همسرمون دیر میاد خونه، اصلا ربطی به اون نداره. آقا ما پدرمون ما رو مدرسه خوبی اسم ننوشت. آقا ما مادرمون وقتی 15 سالمون بود مثلا دعوا شد با همسایمون، یا این ارتباطی نداره. اینا پر کارهای خیر. و یه تعبیر جالبی روایتیست از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، اونایی که حضور ذهن دارن اگر یه وقت من خطایی کردم در این عرایض میفرمن، راهنمایی میکنن، یا بزرگوار دیگری از معصومین علیه السلام، به نظرم میرسه که در پاسخ به حرفهای نامربوطی بود که یکی از این اهل عرفان بشری در زمان حضرت بیان میکرد. حسن بصری شعاری داشت و اون شعارش این بود که خلاصه مضمونش، شعارشو میگم و الا در تاریخ آمده، که چگونه ممکنه کسی بتونه به بهشت راه پیدا کنه. یکی از حضرات معصومین علیهم السلام که براشون این مطلب رو نقل کردن، حضرت پرسیدن تعجب از کسی است که کاری میکنه تا به دوزخ راه پیدا بکنه و از بهشت محروم بشه. این همه کار خیر، این همه کار خیر. خب سوال خانم باعث شد که ما یه خورده دیگه در این زمینه سخن بگیم. صلوات دوم رو به وجود مقدس حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و لعن عقداه. بزرگواری که در این جلسه به ایشون متوجه میشیم، ایشان را شفیع خودمون در درگاه سید الشهدا علیه السلام قرار میدهیم و اون عزیز رو که حجت زمان خودش رو یاری کرد در ثواب و بهره تشکیل جلسه ذکر اهل بیت علیهم السلام شریک میکنیم، جناب حجاج ابن مسروق است. حجاج که معلومه هی جیمیه، بن مسروق، ابن مسروق با سین. در نام کامل ایشون آمده حجاج ابن مسروق جعفی، تو بعضی منابع هم گفتن حجاج ابن مسرور، اما ظاهرن هر دو یکیست. در موقعی که سپاه جناب هور، که اون زمانم جناب هور نبود، هور بود، هور ابن یزید ریاهی بود، با سپاه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برخورد کردند و به زمان نماز رسید، وجود مقدس سید الشهدا به جناب حجاج ابن مسروق امر فرمودند که اذان بگه، که پس از اون اذان خور هم با سپاهیانش اومدن و حضرت سید الشهدا اقتدا کردن. این توفیقی که نصیب حجاج ابن مسروق شد باعث شد که در برخی منابع او رو به عنوان مؤذن امام حسین علیه السلام بنامند. اون اولین ملاقات جناب هور و حضرت سید الشهدا که دیگه راه رو بر حضرت سید الشهدا بستند، نگذاشتن حضرت دیگه حرکتی بکنن، در همون اولی مواجهه. بله بله. اونجا حضرت به ایشون دستور اذان دادن که او اذان گفت و این افتخار نصیب او شد که به این نام که مؤذن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است در تاریخ معرفی بشه، هم در زیارت ناحیه و هم در زیارت رجبیه نام اون بزرگوار آمده است. در زیارت ناحیه از سمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تعبیر این گونه آمده: السلام علی الحجاج ابن مسروق جعفی. زیارت رجبیه. مثلا در یکی از منابع این تعبیر آمده که خرج الحجاج ابن مسروق و هو مؤذن الحسین علیه السلام، این افتخار نصیب او شده. در اینجا همونطوری که گاهی برخی از رجزهای اصحاب سید الشهدا علیهم صلوات الله رو مرور کرده ایم و بهش توجهی داشتیم، من چند جمله‌ای از فرمایشات جناب حجاج ابن مسروق رو هم در رجزخانیش در میدان جنگ برای شما عرض میکنم. به پیش که تو هم هدایت شده ای و هم هدایت کننده. در این رجز مخاطبش وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند، داره جلوی حضرت رزماوری میکنه. تو هم هدایت شده ای هم هدایت کننده. مهدی و هادی در ترجمه فارسی چه معنایی پیدا میکنند؟ بزرگواران که میدانند میکروفونشون روشن کنن بگن.
مهدی هدایت شده است.
خب هادی
هم هدایت کننده.
شما که میکروفونتون روشن بود دیگه ظاهرن فرمودین. خانم ها شنیدن یا تکرار کنه؟ بله، اگه نشنیدین خود خانم ها یکی بفرمایند، ما چون بعضی شرکت کنندگان حضوری تشریف دارن نه مجازی اینجا میفرمایند. بفرمایین. سلام علیکم. بله. بسیار خوب. احسنت شما و دانش شما. بله بله درسته. خب حالا تعبیری که جناب مسروق به کار میبرد خطاب به حضرت سید الشهدا علیه السلام همینه. آیا اگر ما یکی از ائمه رو هادی می نامیم دیگر ائمه هادی نیستند؟ اگر یکی از ائمه رو جواد می نامیم دیگر ائمه جواد نیستند؟
استاد من
شما بفرمایید.
همه ائمه اطهار دارای این صفات هستند، ولی برخی از ائمه در صفاتی که به اونها معرفی میشن اون صفات درشون بارزه.
آفرین آفرین، احسن به شما. نشون میده که شما در جلساتی شرکت میکنید. خدا انشالله شما رو در جلسات خیر ثابت قدم بداره. خب من رجز رو تکمیل کنم. میگه که امروز جدت پیامبر را دیدار میکنی. آنگاه پدر سخاوتمندت علی را همان که ما او را وصی می شناسیم ببینید جناب مسروق داره در رجزخانیش اعتقاداتشو بیان میکنه. بزرگواران توجه کنند، جناب مسروق در آخرین لحظاتی که در زندگی دنیایی داره زیست میکنه، این نوع رجزخانی رو شما در دیگر اصحاب سید الشهدا دقت کنید. مثلا کدوم یکی از اصحاب سید الشهدا اومدن در میدان گفتند که من همانم که الان که با شما مبارزه می کنم یک رکعت نماز قضا به گردنم نیست. دیگری بیاد بگه من همانم که در ساخت مدرسه شیعیان در جنوب منطقه خراسان کمکی کرده. اشکی نمیگه. چرا؟ چرا؟ خانم حبیبی چرا؟ چرا جناب مسروق نمیاد در میدان و بگه من همانم که وقتی خواهرانم کوچک بودند آنها را قضا دادم تا به سن مناسب ازدواج رسیدند و ازدواج کردند؟ مگه اینا کارهای خیر و خوب نیست؟ چرا وقتی اصحاب سید الشهدا علیهم السلام وارد میدان می شوند جملاتشون جنسش جملاتی اینگونه است؟ خانم حبیبی چرا؟ میکروفونتون روشن کنیم بفرمایید. تأمل کنین الان خانم مدنی میفرمایند، خانم لیلا مدنی میفرمایند. بله؟ خب فرمودید، ولی یه جور دیگه باید بفرمایید، نه که بفرمایید اینا مربوط به اعتقادات نمی شود. در واقع باید بگوییم
اعتقادات اصل پذیرش اعمال است.
اعتقادات در پذیرش اعمال، در تقرب به درگاه خدا، در آخرین لحظاتی که فرد در دنیا زیست می کند، در اولین گامی که به عالم برزخ می‌گذارد، مهمترین عمل است. عمل چیست؟
جوارحی.
عمل جوارحی است، عمل قلبه. قلب که توجه پیدا می‌کنه، این یک فعله، یک عمله. بنابراین شما نگاه می‌کنید می‌بینید اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، سرکار خانم آمن مدنی لطف کنن میکروفونشون رو قطع کنن، ممنون از مشارکتتون. اینها بیان اعتقادات اصلی ترین سخنان رو در اون لحظات میگوین. پس جناب حجاج ابن مسروق داره حقیقتی رو بیان میکنه که الان باورشه. یا امام حسین، هم هدایت شده ای هم هدایت کننده ای، یعنی من تو را اینگونه می شناسم. ما اگر خدا بهمون توفیق بدهد در مقابل و رؤیت صاحب الزمان بخوایم وارد رزم بشیم، ما باید تعابیرمون همین تعابیر اعتقادی باشه. البته با اجازه شما اگر نگران نمیشید، دلشوره نمیگیرید، عرض میکنم که الان همه ما در مقابل چشمان حجت خدا، در مقابل عین الله ناظره، در میدان کارزار هستیم. متا بعضی همون خبر نداریم، بعضی همون حواسمون نیست. در میدان کارزار نصرت حجت خدا. بعد میگه آنگاه پدر سخاوتمندت علی را، همان که ما او را وسیع میشناسیم، ثم اباک ذل علا علی، والحسن الخير الرضي وليا، و حسن نیکوکار پرهیزگار وفادار را، و ذل جناحین الفتل کمیا، و جعفر دارای دو بال در بهشت جوانمرد دلیل را. داره میگه من باورهام اینها هستن. تو امروز جدت را دیدار میکنی، پدرت امیر المؤمنین که ما او را وصی پیغمبر میشناسیم دیدار میکنی، وجود مقدس امام مجتبی که ما او را نیکوکار و پرهیزگار و وفادار میشناسیم دیدار میکنی. اگر به مناسبت ایامی شد توفیق پیدا کنیم سخن راجع به امام مجتبی علیه السلام بگیم، معلوم میشود که این تعابیر جناب حجاج ابن مسروق اشاره به کدام جسارت ها و بیادبی های نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه که او داره به عنوان اعتقاداتش بیان میکنه. فقط یه رجز نمیخوانه. و حمزه شیر خدا شهید جاودان را. پس مطلب دومی که راجع به جناب حجاج ابن مسروق اشاره کردیم، مطلب اول این افتخار از آنگویی او بود که خدا لطف کرد حضرت او رو تعیین کردند و این برای او یک نام جاودانه ای شد، از آنگوی امام حسین بشه. نکته دوم رجز او رو خواندیم و از رجز او و رجزهای مشابه دیگر اصحاب که گاهی اشاره میکنیم گاهی هم از کنارش عبور کردیم، متوجه میشویم که اصحاب وجود مقدس سید الشهدا هم اعتقادات را محور و اصل میدانند. ما هم که میخواهیم انشاءالله یاور حجت خدا باشیم باید همین گونه نگاه کنیم. از الان باید فکر کنیم ما چه کتابی را تا فاطمیه بخوانیم که در ایام شهادت حضرت زهرا که فضاهای مجازی پر می شود از شبهات، ما یا پاسخگو باشیم یا اگر به تعبیری به لطف خدا در فضاهایی که ایجاد شبهه می کنند نیستیم، لااقل بتوانیم دیگران را آگاه کنیم. به جایی که شبهه رو بهشون القا بکنیم بعد جواب بدیم، جواب شبهه‌ای که ممکن است باش برخورد بکنن رو براشون بگیم. این یعنی اعتقادات برای ما مهمه. نکته سوم، ذیل در واقع توجه به جناب حجاج ابن مسروق، تذکر دادن به روایاتی در موضوع اذان است. خب بعضی از قدیمی ترها بیش از ماها مقیده به گفتن اذان و اقامه در نمازشون هستند، الحمدلله رب العالمین. ما هم بالاخره یا تنبلی میکنیم یا بی توفیقیم یا گاهی کم توفیقیم، به هر دلیلی ما نسبت به اذان خیلی توجه نداریم. با اجازه شما به نیت نام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که پنجمین نفر از اصحاب کسا هستند، من پنج نکته کوتاه راجع به اذان عرض میکنم. شما در همین حد کوتاه که من میگم در ذیل نام جناب حجاج ابن مسروق یادداشت بفرمایید دعا میکنیم همه برای همدیگه انشالله خدا توفیق بده همه ما از اذانگویان و کسانی باشیم که پرچم توحید و نبوت و حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در ایام غیبت و ظهور امام زمان علیه السلام برافراشته نگه داریم. میدانید که صدای اذان خیلی امثال معاویه رو اذیت میکرد. وقتی نام پیغمبر از مأذن شنیده میشد، معاویه میگفت من اسمو میخوام از روی مأذنه ها بردارم و نمیتوانم. پس اگر ما توانستیم در جمع خانواده خودمون اذان بگیم یا به اذان مقیدتر بشیم نسبت به قبل، این یه لطف خداست به کوری چشم دشمنان خاتم الانبیا و اهل بیت علیه السلام. روایت اول از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، روایت انشالله حتما به گوشتون خورده، در کتاب ثواب الاعمال آمده است: من صلا به اذان و اقامه، هر کس با اذان و اقامه نماز بخواند، صلا خلفه صف من الملائکه، صفی از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند، لا یرا طرفاه، دیده نمی شود دو سوی این صف، و من صلا به اقامتن صلا خلفه ملکون، فقط با اقامه نماز بخواند یک فرشته پشت سر او اقتدا می کند. اهمیت هم اذان هم اقامه. این به این معنا نیست که حالا دیگه اگه اذان نگفتین اقامه رو هم نگین. روایت دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند الدعاء بین الاذان و الاقامه لا يرد، دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود. باز اگر دیده باشین برخی قدیمی ها، حالا من تو قسمت خانم های مساجد رو نمیدونم، ولی تو قسمت مردانه دیدم برخی قدیمی ها، نه هر که خلاصه محاسن سپیده، نه اونایشون که یه خورده خلاصه مکتب دیدن، بین اذان و اقامه یا دو دست را به دعا برداشتن یا به سجده میرن دعا میکنن. در این فاصله از مواقع استجابت دعا. روایت سوم از جناب لقمان نقل شده است، در ارشاد القلوب دیلمی آمده است: یا بنی لا یکن دیک الیس منک و اکثر محافظتا علی الصلوات، مبادا که خروس صبحگاهان رو از تو هوشیارتر باشه و از تو به اوقات نمازش مراقبتر. الا تراه عند کل صلات یؤذن لها، ندیدی که خروس هنگام نماز اعلام داخل شدن وقت میکنه؟ ولی تعبیر حضرت، تعبیر جناب لقمان که نقل روایت از حضرت است، اینه یؤذن لها، این خواندن او اذانگویی اوست در آغاز خواندن نماز. و به اسحار یعلن به صوتهی و انت نائم، سحرگاهان صدا به آواز بلند میکنه و تو در خوابی، نکنه خروس از تو پیشی بگیره. خوش به حال اونهایتون که توی جاهایی سکونت دارید که بالاخره صدای خروس هم به گوشتون میرسه. ما متاسفانه در جایی هستیم که بیشتر صدای بله یه حیوانات دیگری به گوشمون میرسه. چهارمین روایت و نکته در ذیل اذان وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمودن فی المؤذنین انهم الامناء، اذانگویان امانت دارند. میشه از این دو تا برداشت داشت، هیچ کدومش هم به نظر میرسه غلط نیست، مگر اینکه در جمع روایت دیگری متذکر نکته دیگری بشویم. یه معناش این است که اینها به خاطر بیان حقیقت و حقایق دینی بر مأذنه ها یا با صدای بلند اعلام کردن وحدانیت خدا، نبوت خاتم الانبیا و وصایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، اینها امانتداران شریعت محمدی هستند. این یه تعبیره، یه برداشته، یه توضیحه. یه برداشتم میتونه این باشه که کسانی را باید به این مقام شایسته اذانگویی گمارد که اینها در واقع در نزد مردم بتوانند شأن امانتداری هم داشته باشند. هر کسی رو نباید بر مأذنه فرستاد. یک فرد فاسق رو اگه شما به مأذنه بفرستید، مردم نسبت به اون دینی که او داره فریادش میکنه احساس بدی پیدا میکنن. این روایت هم در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 616. و آخرین نکته از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب شریف بهار جلد 81 صفحه 124. من اذن 10 سنین، کسی که 10 سال اذان بگه. اینو حالا بدانید در روایات اذان که مراجعه میکنید، برای مقدارهای مختلفی که فرد خودش رو مقید کرده به اذان گویی، اجرهای مختلفی بیان شده. اونایی که 10 سال از آن گو بودن، اونایی که 20 سال از آن گفتن، اونایی که 30 سال از آن گفتن. این روایتش که یه خورده ساده ترم هست و اگر الان شروع بکنید انشالله تا مثلا شما که 25 سالتونه دیگه، تا 35 سالگی انشالله مشمول این روایت و این لطف خدا میشوید. کسی که 10 سال از آن بگه، من اذن 10 سنین، اسکنه الله عز و جل مع ابراهیم علیه السلام فی قبته او فی درجته، خدای متعال مقام او را مقام ابراهیم خلیل الرحمن در بهشت قرار میده، یا در بارگاه او و یا در مقام او. حضرت ابراهیم این همه آزمون متقبل شده است و به زحمت افتاده است و کار به جاهای باریک رسیده و با جناب هاجر یه وضعیت، با اون همسرش یه وضعیت دیگه، با جناب اسماعیل یه وضعیت دیگه، شمایی که خودتون رو مقید میکنید به اذانگویی، انشالله خدا به شما این لطف را میکند. دیگه روایات دیگری که راجع به اذان گفتن با صدای بلند در خانه هست، روایات دیگری که راجع به برکات اذان برای رفع بیماری هست و اینها رو دیگه حالا اونا باشه انشالله در زمانی که در موضوع نماز و مقدمات اون توفیق سخن پیدا کردیم انشالله به اون روایات هم میپردازیم. تقدیم میکنیم این بهره های بیان این روایات را به جناب چشم، به جناب حجاج ابن مسروق و همه گذشتگانمون از دوستداران امیر المؤمنین سلام الله علیه، خاصه پدران، مادران، ذوی الحقوق و به ویژه اون پدر مادرایی که اذان و اقامه یاد ما دادن، یا وقتی دیدن ما داریم اذان میگیم ما رو تشویق کردن، دیدن اقامه داریم میگیم ما رو تشویق کردن، انشالله همشون بهرمند بشن. برای اینکه بهرمندیشون انشالله افزون تر هم باشه، یک سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر یک صلوات هم تقدیمشون میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. خب سرکار خانم نورشاهی و سرکار خانم مدرسی ناظمان جلسه وقتی می‌خواستند برای اینکه نکاتی رو راجع به نظامت جلسه و نوع ثبت حضور و غیاب‌ها و پیشنهاداتشون برای حضور به موقع بزرگواران در جلسه توضیحی بدن، ما این حدود 5-6 دقیقه تا 10 دقیقه که بزرگواران توضیح میدهند رو از الان در اختیارشون هستیم. من البته از گروه خارج میشم برای اینکه اگر دوستان خواستن سخنی بگند، اعتراضی داشته باشند، نقدی بکنند، فرمایشی داشته باشند، درد دلی با ناظمان محترم بفرمایند، ما مانعشون نباشیم، گردنمون از مو باریکتره. فرض بفرمایید، البته این اصطلاحه ولی ظاهرش بالاخره روشنه که خیلی گردن کلفتی نمی کنیم. یک 5-6 دقیقه هم بعد از پایان فرمایششون وقت استراحت میدیم که بزرگواران استراحت بفرمایند. بنابراین الان کسی از گروه خارج نشود، کسی گروه رو ترک نکنه تا سرکار خانم نورشاهی یا سرکار خانم مدرسی فرمایشاتشون رو بفرمایند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.